چهارشنبه است تا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی یکی شخصی یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن دوش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برا بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دبو غنچه کن بشین قهقه بزدم و بخشه کن، اینجا ایستگاه ما دو پت پایی دایی بکن استرس و دو ساعت ایشمایی، برنامه داریم برات باقلبا باز کنی از خنده هری هری هوا، ایستگاه
به به. سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ اینجا ایستگاه فرداست، من فرشید منافی هستم، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید، امروز چهارشنبه 14 مهر همراه شما هستیم با این ایستگاه فردا به صورت زنده از رادیو فردا تا ساعت 7 همراه ما باشید، برو بریم. شمایی که فکر میکنی جای مداح و روزخون همیشه تو تکیه و حسینیه و مسجد بوده، بله بله، شمایی که تصورت از مداح همیشه گردن کلوفتی و هفتیر کشی و راندخوری و ایناست، نه خیر نه خیر، گوش بده ببین آقای علی اکبر مولایی قدیمی ترین روزخون و مداح تهران خاطره داره، چه خاطراتی، یعنی یه جوری که آه بکشی بگی کاش ما هم اون دوره ها بچه هیئتی بودیم از این روزه ها میرفتی.
خواننده های آنچنانی کافه ای فلان من میخوندم براشون، یه جلسه ای داشتن هفتگی یه روز بود، همه خواننده ها همه نوازنده ها میومدن، مثل ابر بهاران گریه میکردن، مثل هایده بوده، مثل مرسی بوده، مثل دلکش بوده، مثل از هنرمنده مثل من دهیم بوده، مثل کی بوده، مثل محمدی بوده، الان یادم نیه همشونو اینا بودن همه میان.
شما برای چی میرفتین روزه میخوندی؟
جلسه داشتم، بله.
ای بابا ببین این مجلس روزه واقعا رفتن داشتا، فکر کن هایده محسی تو مجلس کنارت نشسته باشه نم نم اشکی بریزن. آقا از وقتی این نظام مقدس در کار اومد یه جوری اسلام واقعی رو نشونمون داده که دیگه تصور خواننده طاغوتی تو مجلس روزه از عجیبه. اون زمان هم اگه این خواننده ها میتونستن آینده رو ببینن بدونن که قراره اینجوری بشه، مطمئن باشین این روزخون و مداح و مذهبی جماعت از در میومد تو اینا پنجره میرفتن بیرون فرار میکردن، نه اینکه خودشون هم روزه بخونن و مدعی کنن، به خدا خودشون هم بابا اینا خودش الان میگه خودشون هم گاهی روزه میخوندن اینا.
شب خونه یکی
بیا
سیار به روزهاشون، خب بعد خودشون هم میخوندن،
بیا دیدی میگه خودشون آخ 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 اون روزه‌ای که محسی هایده بخونه واقعا چنیدن داره. ای بابا ای بابا، الان ماشاءالله به برکت انقلاب مداها بیشترشون هفتیرکش و کارچاخکن و مدیر عامل و اینا شدن، خواننده هم که فراری دیگه، قسمت ما هم این بوده که دیگه صرفا به مجلس روزه جمهوری اسلامی برسیم دیگه، گرچه الان اوضاع جوریه که زندگی هممون خودش دستمایه 100 تا روزه میتونه باشه. بله
التماس دعا، خوش به سعادتتون که میرین روزه، جاتون وسط بهشت، ما که دنیامون شده آخرت یزید، کیه ما رو ببره روزه؟ مجید آقا تو رو چه به روزه، روزه خودتی، گریه کن نداری والا خودت مصیبتی، دلت کربلاست. موسیقی
شمایی که بعضی انتصابا و عزل و نصبا رو تو نظام مقدس میبینی دلت میخواد از شدت حرص و عصبانیت یکی رو بگیری با دمپایی انقدر بزنیش تو باد کنه، حق داری. حال وای ولی قول بدادی بیشتر از این حرص نخوری، اذیت نکن خودتو، چون من الان میخوام برات یه خبر حرص‌دار دیگه بگم، میترسم اذیت چی دیگه. آره یه نفس عمیق بکش. یادتونه چند وقت پیشا یه آقای مثلا کارشناسی اومد تو تلویزیون یه حماسه ای خلق کرد، واقعا ارزش داشت خیلی بیش از اون بهش پرداخته بشه، یادتونه؟ الان گوش کنید، این شما و این ملکه بیت ها.
خب بیت کوین، من بهش میگم ملکه بیت ها، بیت کوین یه واحد پول الکترونیکیه. یعنی چی؟ یعنی مثلا من میخوام برم به کوچه‌دار شما بخرم، به جای اینکه دلار یا ریال یا تومان به شما بدم، میگم مثلا 10 تا بیت کوین به شما میدم، شما میرید میپذیرید.
فکر کنم بیت کوین باشه،
شاید هم بیت کوین باشه،
شاید هم
بیت کوین. کارش
یعنی سکه بیتی، اگه کوین بخونیم میشه ملکه بیت. کوین بخونی یعنی سکه بیت.
آره یعنی یه جوری، یعنی که به بند خدا مجری هم خودشو کش این استاد بزرگ حماسه زرار رو تصحیح کنه، ولی ایشون بازم کوتاه نمیومد، کلا تکوتاک نمیداد، خود نمیداد خودشو، یه جوری میخواست بلقه بچسبونه به اون چیزی که داره میگه. خب ببینید، توی سیستم نرمال وقتی مثلا یه کارشناسی میاد یه همچین گافی میده، بی سوادی خودشو داد میزنه، طرفو کلا بعد بفرستن لای باقالیا، سعی کنن از مراکز مهم آموزشی و تصمیم گیری دورش کنن دیگه. نه مثلا به خاطر اینکه مثلا این رفیقمون قیافه شبیه بچهای پایگو بسیجی سر کوچه از آدم همش فهم کنه مثلا دیشب تو ایسپازرسی مسجد محل دیدتش، نه به خاطر بی سوادیش، فقط به خاطر بی سوادیش. اما تو نظام مقدس جمهوری اسلامی یه همچین آدمی که ظاهرا از اون دکترهای تزیینی هم داره میاد توی دولت انقلابی مشبرام رئیسی، میشه کی؟ میشه دستیار وزیر اقتصاد در زمینه پایش عدالت اقتصادی. کی میره این همه راه رو؟ دقیق که همین ایشون ها، ملک بیتا، همین ایشون، همه میخندیدیم و شوخی اینا، اینا همین این شده، این دستیار وزیر اقتصاد در زمینه پایش عدالت اقتصادی. این استاد خب اسمش هم چیزه، میثم پیله فروشه، از محصولات بکر دانشگاه امام صادق هستن و حقیقتاً به جز بی سوادی و بی اطلاعیش هیچ نقطه ضعف دیگه‌ای برای مدیر شدن فعلاً تو نظام مقدس نداره. می‌بینید آدم چه خوب میتونه پیشرفت کنه تو نظام مقدس، چقدر قشنگ. ایشون که به هر حال صاحب نظریه ملکه بیت‌ها بودن و به این ماجرا معروف بودن، الان دیگه میره که بشه پادشاه خیک‌ها به جای ملکه بیت‌ها. خدا وکیلی خیلی هم عالیه دیگه، از این بهتر نمیشه دیگه. هرس نخور آقا جان، هرس نخور، دندون قروچه نکن خانم، ولش کن. ای بابا دنیا دو روز تموم میشه میره، ای بابا ول کنین دیگه. و شمایی که هنوز به دستاوردها و پیشرفت‌های نظام مقدس ایمان نیاوردی، بله شمایی که میگی اینا فقط تو رشته‌های نمیدونم بلوفزنی سرعتی و خالی‌بندی با مانع و اینا حرفی برای گفتن دارن، با خود شما، یعنی شما پشت سر خدمتگزاران نظام از این حرفا میزنی؟ نه واقعا روتون میشه تو چشمای سردار تنگسیری نگاه کنی از این حرفا بهش بزنی؟ سردار تنگسیری کیه؟ سردار تنگسیری میگه کیه؟ یعنی شما فرمانده نیروی دریایی سپاه رو نمیشناسی؟ ایشون یکی از نوابغ علوم و فنون نظامی و غیر نظامیه. یعنی در عظمت این سردار بیقرار همین بس که ایشون این هفته از یک پیشرفت نظامی تکنولوژیکی نظام پرده برداری که کرک و پر و درجه ها و مدالای همه نظامی های دنیا ریخت، همش ریخت. ایشون این هفته درباره شهرهای موشکی زیرزمینی سپاه اومد صحبت کرد، شهرهای زیرزمینی سپاه، گفت این شهرک ها در طول ساحل خلیج فارس و دریای عمان بیش از 70 کیلومتر عمق دارد. 70 کیلومتر را 70، آقا من برای اینکه دستتون بیاد بچهای سپاه چقدر رفتن پایین، 70 کیلومتر چقدر، میخوام بدونین قشنگ متوجه شین. بعد بگم که ببین نفت تو عمق 3-4 کیلومتری از سطح زمین وجود داره و رکورد حفاری تو دنیا هم حدود 14-15 کیلومتره. ولی برای نیروی سپاه اصلا رکورد دنیا و این مسخره بازی معنی نداره که بقیه 15 کیلومتر چندن، اینا 70 کیلومتر چند کاری میکنن میرن پایین و میکنن میرن پایین اونجایی که دیگه به لایه های زیرزمینی و پایینی زمین نزدیک، دیگه حرارت حداقل 100 درجه است اونجا، درست همونجا شهر موشکی زیرزمینی درست میکنی تو 100 درجه. یعنی یه جوری شهرک موشکی رو درست کردن اگه یه روزی بخوان موشک شلیک کنن، موشک این 70 کیلومتر اول باید از زیر زمین بیاد بالا، بیاد بالا تا تازه برسه به سطح زمین. اونجا خب برای نهار نماز وایسه یه استراحتی بکنه، برای تجدید وضوئی بکنه، دوباره بره که بخوره به هدف دیگه ایشالله. خب البته حق بدید موشکی که انقدر راهو میره که به هدف برسه، به هر حال یا اشتباهی میخوره به هواپیمای مسافری یا برای به هر حال یه انتقام سخت هر چی که دیگه نهایتش میره میخوره به 4 تا خار مغیلان تو تپه ماورای عراق دیگه. خدا به خیر کنه دیگه. اینجوری که نیروی دریایی سپاه میگه و میگه که داره سوراخ میکنه میره پایین، اینجوری که اینا میگن دیگه 4 سال دیگه میگن انقدر سوراخ کردیم رفتیم پایین، از اون ور دنیا زدیم بیرون وسط آمریکا، الان داریم یه شهرک موشکی روی زمینی میسازیم دیگه. حالا دیگه به خدا میگید نه صبر کن 4 سال دیگه سردار میاد تعریف میکنه اینجوری سوراخ میکنن میرن پایین. اینه فکر کرده هر کی هستی باش بپرستی باش دل نبستی باش مهر من را افتاده به دل نزل نکاش ای لبت باده مستی استاده درده ها ماده داغ تبت بر تنم افتاده ای حریق تن تو جان من را سوخته ای لبت تم احسن را به من اموخته نقش اندام من هاست تو تراشیدن ای تو پیراهن من بر تن من دوخته هر که هستی باش بی پرستی باش دل نبستی باش مهر من را افتاده به دل نکاش ای لبت باده مستین ساده درد ها ماده داغ تبت بر تنم افتاده خب سلام علیکم ملینا خانم،
حال
شما چطوره؟
حال خودتون چطوره؟
خوشین سلامتین
روز مجلس من. سلامتم.
اینستاگرام لایو بیاد رو شما.
سلام علیکم.
بچه‌ها شما رو ببینن. بله. خب چه خبر؟ خبر سینمایی جیمز باند چی شد؟
جیمز باند هیچ چی دیگه، من رفتم دیدم.
همین؟
آره دیگه رفتم دیدم.
چجوری بود؟ من هنوز ندیدم. چی شد؟
3 ساعت فیلم بود. خوب بود، جیمز باند بود دیگه.
با همین ذوق رفتی دیدی همینجوری؟ یه سال و نیم نزدیک 7 میلیارد آدم منتظرم برن جیمز باند جدید رو ببینن، بیاد رو پرده ببینن. بعد تو اینجوری برخورد میکنی؟ همین 3 ساعت بود خوب بود؟
ببینی خوب بود. آره ببینی منم خیلی منتظر بودم ولی 3 ساعت بود دیگه آدم خسته میشه دیگه، ولی اکشنش خیلی خوب بود. آره زیاد بود خوب.
پس ببین دوستان، معلومه که خیلی خوب بوده فیلم، اینجوری که ملینا داره میگه خیلی. من خودم میرم والا این هفته میبینم، بعد میام برای بچه‌ها تعریف میکنم.
بله حالا به نظرم چون خیلی خبر سینمای خفن مثل جیمز باند نداشتیم، بذاریم بریم سراغ یه خبر جالب سه‌بعدی.
بگو هفته پیش درباره گوشت پرینت شده سه‌بعدی گفتی بهت مزه داد.
بله دیگه ببینین دنیا چقدر زیبا میشه وقتی همه چی پرینت شده باشه سه‌بعدی.
بله، بله. ولی ما که خیلی نتونستیم بپذیریم که دنیا با گوشت پرینت شده سه‌بعدی و اینا زیبا میشه، ولی حالا دیگه
ببینین اگه حالا. شما این گوشت پرینت شده رو هفته پیش پذیرفته بودین، الان راحت میرفتین توی خونه پرینت شده تون توی روستای خوش آب و هوا اصلا زندگی میکردین صفا و اینا. آره
این روستا رو میگی؟ آره دیدم تو مکزیک کلا با پرینتر سه‌بعدی ساختنش. بله، روستا رو. میخوای بری اونجا دیگه؟
دیگه میدونی من آره دیگه، من عطای زندگی شهری رو به لغاش بخشیدم دیگه،
فقط چون پرینت گرفتم.
آره دیگه
سه‌بعدیه.
آره این قشنگ دوست دارم. آره وگرنه که خب به قول استاد کارگاه هرکول پوارو، آنها یعنی روستاها باید برای ما نقاشی بشوند و ما در خانه گرم و راحت خود از دیدنشان لذت ببریم. برای همین به نقاش‌ها پول میدهیم تا به جای ما در این موقعیت گلولای قرار بگیرند.
بحبه.
اینو استاد پوارو گفته. بله
بالاخره حالا میخوای بری تو روستا زندگی کنی یا نه؟
این نمیشه این روستای پیرین شده رو بیارن تو شهرها، شهر بیشتر دوست دارم.
نه ولی حالا قبل اینکه بارو بندیلو جمع کنی بری یا نری تو روستا، اصلا یه توضیح بده، نمیدونن ملت چیه، چه جوری ساختنش. شاید حالا ما هم اومدیم، بچه هم گفتیم اومدن.
ببینین، خب ماجرا اینجوریه که دوتا شرکت آمریکایی به اسم نیو استوری و آیکون و یه شرکت مکزیکی به اسم اچال، اینا تصمیم گرفتن یه روستایی رو بسازن که خب البته ساختن، که کلا با تکنولوژی پرینت سه‌بعدیه. بعد این شرکت نیو استوری که یه شرکت غیر انتفاعی آمریکایی هم هست و سرمایه گذاری اصلی این پروژه هم هست، شعارش اینه: پیشگام راه حل‌هایی برای پایان دادن به بی‌خانمانی جهانی.
یعنی ساخت این خونه ها ارزون هم تموم میشه یه جورایی.
اصلا ارزون که چه عرض کنم، هم ارزون نسبت به این ساخت مونای معمولی یا ساخت معمولی دیگه اینا پیتن، هم خیلی مقاوم تره، هم سریعتر ساخته میشه و هم با محیط زیست خیلی سازگارتره. مثلا این خونه هایی که تو این روستا ساختن 50 متر و دو خوابه، که فقط یه روز زمان برده تا یه خونه رو پرینت بگیرن.
یه روز. انجام دو خوابه یه روز پرینت گرفتن تمام شد.
یه همچه حالتیه دیگه. بعد در برابر زلزله 7 ریشتری هم چکش کردن، مقاومه.
شما خود چک کردی؟
نه، اونا چک کردن، گفتن ببینا اوکیه، تو میتونی اعلام کنی.
خیلی 7 ریشتر با خوبه. یه روز بسازی 7 ریشتر عالی. تازه
من روندش کردم.
روندش نکن، اینا مهمه. 7 و 2 7 و 1 تا 2، میدونی چی چقدر چند تا خونه خراب
یه همچی حالتی.
خب
بعد قیمت پرینت هر یه دونه خونه $10,000 شده، که خب سازندگانش معتقدن به زودی این قیمت رو به $4,000 میرسونن. بله،
یه خونه 50 متری دو خوابه،
بله،
مقاوم در برابر زلزله 7 ریشتر، $10,000 همش 10,000 تا. بعد تازه میگن گرونه، میخوام بکنن 4,000 تا
دیگه. اینجوریه
دیگه، جمع کن بریم دیگه آقا، چه ارزون
جمع
واقعا.
کنین. آره واقعا. خلاصه که میدونین، به امید هر چه زودتر رسیدن به دنیای کاملا پرینت شده.
آره اصلا این شعر شفیع کدکنی که سروده بود، ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها میشد با خود ببرد هر جا که خواست، واقعیت داره میپیوند.
آره دیگه پیوست. اصلا میدونین، من برای اولین تجربه پرینتی میخوام برم سراغ توچال.
به نظرم کلا ایرانو بعد بیاریم این و پرینت بگیریم، بعد میگیم میشه ایران آزاد و بدون آخوند ماخوند و اینا.
چقدر قشنگ.
به خدا
بدون اجازه اجباری.
زیبا. پرینترش اول باید تهیه کنیم، واقعا خیلی پرینتر گنده ای میخواد.
آره خیلی.
دنبال موی تو بوی تو تو اتاقم میگردم، دلم لک زده کپک زده، همه خاطرات خوبم وقتی که روزار شب میشه، میگم گذشته و میگذره، شاید پس بیاد یا که پس بره همه احساس خوبم. دلم میخواد اسمس بدم ببینم تو رو دوباره، اما میدونم عشق من یه یاره دیگه داره. دلم میخواد بیام سراغت، اما پاهامو میبندم. دلم میخواد گریه کنم، اما زورکی میخندم. روزای بی تو
هوا هم الان هوا پاییزی ابریه. اگه میشد با این پرینتره یه جاده چالوس و یه پرینت بودی بگیریم اینجا، خدایی یه کیلومترش هم بود، همینجور میرفتیم یه کیلومتر میرفتیم میومدیم، هی میپیچیدیم، هی دور میرفتیم، هی برمیگشتیم.
چی میشد؟
آره یه کبابی هم اگه بود اونجا به همون بغل سه بودی. آره خب بریم سراغ سوال این هفتمون. ما ایرانی ها خودمون خب نسلن در نسل کم درگیر این ماجرای رقابت جنس خارجی و داخلی بودیم. حالا معظم لین نظام هم وارد این مسئله شده، هفته پیش دستور داد که دولت به واردات لوازم خانگی شرکت های کره‌ای مثل LG و سامسونگ و اینا پشت کنه و بذاره تولید کنندگان ایرانی جنساشون رو به مردم بفروشن. این هفته ما از شما سوال کردیم که به ما بگید توی مسئله جنس خارجی و داخلی کلا کجای کار وایستادین، نظرتون چیه، خارجی خرین یا طرفدار تولیدات داخلین؟ شاید خیلی اصلا کاری به جنس داخلی و خارجی نداشته باشن و اگه کیفیت خوب باشه براشون فرقی نکنه که سازندش کیه. هستن کسایی هم که هر جنسی به دستشون میرسه اول میرن سری چک میکنن ببینن میدین کجاست، اگه فقط یک کلمه فارسی هم روش ببینن فرار میکنن. اینجور آدم هم هستن. بعضی ها معتقدن نه تنها خود ایرونی که تولیدات ایرونی هم ناموسشونه، پس فقط ایرونی میخرن. البته یه دسته هم فارغ از همه این بحثای خارجی و داخلی اینا کنار وایستادن و فقط دارن میگن رهبر و سننه که اصلا تو این جزئیات بخواد دخالت بکنه. شما نظرتون چیه؟ میتونید با راه‌های ارتباطی با اسکای فردا این هفته هم با ما در تماس باشید.
شما صداتون رو میتونید از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا برای ما بفرستید و یا اپلیکیشن ایستگاه فردا، فردا استیشن، فردا هم دوتا ای داره، FARDAA استیشن در iOS و اندروید. میتونید صداتون رو برامون بفرستین. ایمیل ما هم
باز دوباره اینا رو با هم گفتیم.
آره
آره، خسته نباشید،
سلامت باشید.
منظورش اینه که از روی تلگرام میتونید جداگونه صداتون رو برای ما بفرستید. لطفاً آیدی تلگراممون رو یه بار بگو الان. این تلگرامه، اینی که میگه ربطی به اپلیکیشن نداره.
فردا استیشن، FARDAA استیشن هم STATION.
آره فرداش دو تا ای داره. فردا استیشن.
آره.
روی اپ هم که روی اپ هم اندروید و هم iOS هستیم.
بله. ایمیل ما هم هست istgah@radiofarda.com. اینستاگرام فرشید منافی هم که الان لایف هستیم. تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایستگاه همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا. دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج. زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا، یکمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا.
شنوندگان ایستگاه فردا، برای اینکه این ماجرای جنس خارجی و داخلی خود باز بشه، اجازه بدید من یک کلوزآپ بزنم به صنعت خودرو در ایران. خب می‌دونید که سیاست بازار خودرو تو ایران به صورت همینه که هسته. یعنی چه جوری؟ یعنی دولت میاد یه سری خودرو رو که تو کارخونه های خودش سرهم بندی میشن تولید میکنه، قیمتش هم میذاره کلی بالاتر از ارزش واقعی اون خودروها، واردات خودرو رو هم از یه طرف به شدت محدود میکنه، از طرف دیگه هم روی 4 تا دونه خودرویی که اجازه واردات دارن چنان عوارضی میکشه که قیمتش سر میزنه به آسمون. بنابراین چه جوری میشه؟ بنابراین کسی که از طبقه متوسطه و برای ماشین خریدن پول محدودی داره چه بلایی سرش میاد؟ مجبوره بره همین بنجلای سرهم بندی شده تو کارخونه‌های داخلی رو بخره. همیشه هم شنیدیم که با پول یه دونه ماشینی که شما می‌خرید ماشاءالله چند تا اداره و بخش مرتبط و غیر مرتبط با صنعت خودرو سیراب میشن با پول شما. خب بعد اسم این سیاست خردرچمن و عزیزان گذاشتن حمایت از تولید ملی. یعنی شما تمام بار رو بندازید دوش خریدار که میشه مردم، که هم پول زیاد بده هم جنس بنجل بگیره و تازه بدتر از اون قدرت انتخاب هم نداشته باشه که بره یه چیز دیگه بخره. چرا؟ حمایت از تولید ملی. به همین دلیل هم است که همین چند روز پیش خبر اومد یه سری از تولید کننده های داخلی رفتن نامه نوشتن به معظمله که حاجی ما رو دریاب و ما نمیتونیم با رقبای خارجی رقابت کنیم. معظمله هم که خب ماشاءالله از نظر میزان سواد اقتصادی و کارشناسی در حد نزد سواد آموزیه، برداشت فرت روی اون نامه به دولت دستور داد که واردات لوازم خانگی کره‌ای ممنوعه و به حساب خودش مثلا یه حال عظیمی به تولید کننده های ایرانی داد و از نظر ما یه تکل از پشت بی ملاحظه به مصرف کننده ایرانی زد تا همه بفهمیم که ایشون تپه آباد نشده برامون باقی نذاشت. البته ظاهرا اینجوری که بوش میاد کره‌ایام که دیدن اینجوریه یه نامه زدن به بانکاشون که حساب دانشجوهای ایرانی در کره رو ببندن. حالا البته معلوم نیست، ما مطمئن نیستیم اینا با هم ربطی داشته باشه یا نه، ولی خب در نهایت هم فرقی نمیکنه دیگه. دانشجوی بینوای ایرانی خب هر جا میره باید از فیوزات رهبرش بهره مند بشه. حالا جالبه که این ماجرای علاقه ایشون به کالای ایرانی و جنس ایرانی حتی در سالهای قبل به جلسات شعرخوانی بارگاهش هم کشیده شده بود. گوش کنید، الان یکی از شاعران درگاه داره در حضور سلطان اینجوری داره هنرنمایی میکنه.
این طرف استکان یونانی، آن طرف قاشق لهستانی گاز و یخچال بهترینش چیست؟ آلمانی و انگلستانی. برده از رو تمام قزوین را سنگ پاهای ازبکستانی. معنوی کرده حالت ما را مهر و تسبیح ارمنستانی. در خود چین هم احتمالاً نیست جنس چینی به این فراوانی. هرچه دستت رسید وارد کن شده از کشور موریتانی. فکر چیزی نباش غیر از سود، سود دارد کلاه سودانی.
بله اینجوریه. به به آورین هم گفت خلاصه. یعنی کلا ببین نگاه ایشون و نظامش به مقوله تولیدم مثل حجاب اجباریه. چون فلسفه حجاب اجباری چیه؟ اینه که زنان به اجبار خودشونو چادر پیچ کنن تا مردان تحریک نشن دیگه. خب اینجا هم عزیزان به شدت و تخت گاز دارن میگن خب ما که نمیتونیم جنس خوب تولید کنیم، پس بیایم راه ورود جنس خوب به کشور رو ببندیم تا و خدای نکرده تولید کننده های داخلی ضرر نکنن. نظر مصرف کننده هم که در حد آب دهان بزه براشون دیگه. اینه که ایشون هی دلش غیلی ویلی میره و یه آورین آورین میکنه با شنیدن این گونه ابیات.
این جوان زور قابلی بزند یا به دریا اگر دلی بزند، یا برای گرفتن یک وام رو به هر کور و کاملی بزند، میتواند نهایتا در شهر یک دکان فلافلی بزند، یا اگر بیشتر هنر بکند یک فلان شاپ فسقلی بزند، یا که دائم پی مسافرها برود دور باطلی بزند. وای اگر جنس خارجی
مسافرها مال قوم البته
اصلاح هم میکنم.
وای اگر جنس خارجی روی دست تولید داخلی بزند، میرود رو به سمت ویرانی. روزگار جوان ایرانی
خلاص. آفرین، خیلی خوب بود، خیلی خوب،
خیلی خوب بود، خیلی. دیدین یعنی اصلا این جلسات شعر ایشون رسما اتاق فکرش هم هست. به هر حال دوستان فکر نمی‌کنم هیچ کسی با تولید خوب و با کیفیت داخلی مشکلی داشته باشه، ولی این با اجبار و با جفت با وارد شدن رهبر اونم در همه زمینه‌ها، این فکر کنم یه جای کار داره میلنگ.
یه روز دکر و سگی توی خونه، بیکارا کف کردم شدم دیوونه، آتاقم دامونم پر از سر تو په، اصلاسی جونم زن زده میگه چه تو په، تا این که زن کوریدم به وارتی، بهش گفتم حالم بره کردم با تی، مارتی بهش بردش اومد پیشم، یا های ساختیم حالا بازنیشم. میسازیم از این چیزی چیزی هستی، میخندیم و میکنیم باش بازی، هی میگفتیم نهی با گفتیم آری، چه روزه خوبی چه روزه با حالی. یه ساله گرفتم لیسانس فیزیک، ای کارم و بی پولا شدم کوچی، ولنتاینم تو راه چی کار کنم، بزروی نشم پیش شهر جونم، دیگه داشت میومد تو فکرم خود کشی، ولی گفتم خب میرم مسافر کشی، کارو خونو علم های جو با جو، زندگی خوب شده با بازو و زور. میسازیم از یک چیزی چیزی هستی، میخندیم و میکنیم باش بازی، هی میگفتیم نه این بار گفتیم آری، چه روز خوبی چه کار باحالی.
ستاد مقابله با کره جنوبی در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و روکمکنی از چشم بادامی های تنگ نظر و پول بلوچه کن آغاز به کار کرد. رئیس برنامه ها و وظایف این ستاد جهت آگاهی مردم انقلابی ایران به این شرح اعلام می گردد. نصب پلاکارد پوستر اعلامیه با محوریت بد بودن محصولات بنجل کره، تغییر و تبدیل شعار خاطر انگیز نه شرقی نه غربی به شعار نه کره جنوبی نه غربی، با هدف زدن مشت محکم به دهان کره و اعتماد سازی با جمهوری خلق چین. دریافت گزارشات مردمی برای اطلاع از محل اختفای محصولات کره‌ای و معدوم سازی آنها، وارد کردن و ترجمه سریال های حماسی، تاریخی و زیبای چینی با محوریت قهرمانان و شمشیر زنان بزرگ چین برای کم کردن تأثیرات مخرب جمونج خودفروخته در اذهان ایرانیان، و برگزاری تجمعات خودجوش مقابل سفارت کره و انشاءالله تسخیر این سفارت و قطع روابط نیمبند دیپلماتیک. ستاد مقابله با کره جنوبی همراه با مردم انقلابی ایران، همگام با مقام معظم رهبری.
این لباس شوی و از جلوی چشمم دوره شد.
آه چی شده بنتال خدا، خراب شده دوباره؟
آه نه آقا یاسر، نه ها، مگه نمیبینی مارکشو؟ این کره‌ای منحوسه.
آه کره‌ایه که کره‌ایه بنتی، یه جوری میگی انگار زبونم لال اسرائیلیه.
آقا یاسر اسرائیلی بود که به شما نمیگفتم، خودم آتیشش میزدم میرم، خون منو به جوش نیار. این محصولات کره جنوبی آمریکایی جایی توی خونه نداره.
آخه بنتال خدا من چی کار کنم؟ میدونی همین ماشین لباس شویی منحوس کره‌ای الان چند شده؟
آقا یاسر، این آقا یاسر این نیست که من روز اول بالای دیوار سفارت منحوس انگلیس دیدم.
باشه حالا خودتو ناراحت نشو بنتال خدا، حالا یه هفته شما صبر کن، اگه مشکل نظام با کره حل نشد من با پتک این ماشین لباس شویی رو میتر کنمش. خوبه
قول دادی، قول دادی.
باشه چه،
من حاضرم با تشت رخشوری کنم، اما این جنس کره‌ای های بدعهد و نوکر آمریکا تو خونم نباشه.
میگم بنتی ایشالله همین یه لباس شوییمون کره‌ای دیگه، یخچال و تلویزیون و گوشی و اینا بیگناهن که. آره
خیالت راحت، اینا رو آمارشین در آوردم. این تلویزیون و گوشیامون که مال کشور دوست و برادر چینه، یخچالمونم ساخت وطن.
الله اکبر. باشه پس یه هفته به این کره‌ای های بدبخت فرصت میدیم، اگه به راه راست هدایت نشدن این ماشین لباس شویی میدونه و خشم و خروش انقلابی من.
این همون آقا یاسریه که من میشناختم. الله اکبر،
الله اکبر،
مرگ بر کره جنوبی،
مرگ بر کره جنوبی. البته فعلا دیگه.
خب طالب باشی رو دور نریزم، آروم نمیگیرم.
باشه حالا آروم بگیر بنت الهدا، اگه هدایت نشدن چشم میگه. باشه طالب باشی رو دور نه، حالا شما آروم بگیر. پس فعلا با تو هفته آینده.
الکل اینجا ممنوعه و انرژی از من بوده، کاری کردیم بره بالا کل این محدوده. الکل اینجا ممنوعه، انرژی از من بوده، کاری کردیم بره بالا کل این محدوده. دخترا کل میکشن، پسرا خجالت، چیزایی که میزنیم ما اینجا طبق عادت. دست و سوت و جیغه، فقط همین سه حالت، فقط همین سه حالت. بگو باشن همه، وقت هوا رفتنه، ولی انقدر خوردی که سخت هوا رفتنه.
روز نشید خان، به نظر ما از زمله بیشتر بری ممنوع کرده واردات کره سامسونگ و الژی رو، دختراش دیگه جایزه هاشون خریدن تموم شده. به بابا گفتن، به بابا جون گفتن مقام معظم رهبری بی زحمت هم واردات سامسونگ و الژی کره یار کلن ممنوع کن، ما دیگه نمیخوام فامیل کسی همچی مارکی مثل ما جایزیه داشته بشه. مدیر فروشم از فروشگاه خدا.
آره ممنونم. آره دیگه تا چند وقت دیگه هم دیگه جنس کره ای تو دستبال مردم میشه، مثلا اسباب تفاخر هستن. حالا بحث جهیزیه که هیچ، تو تصور کن مثلا خودشون الان چند تا انبار پر کردن بعد چون این فتوایی صادر کردن. فکر نکنم تو بازار حالا این جنس کره ای نایاب بشه، فقط قیمتش ده برابر میشه به خدا با این خبر و با این اتفاقا. مرسی. Thank you. دوستان وزیر امور خارجه جدیدمون که معرف حضورتون هستن. بله بله، همون که چند وقت پیش خیلی انقلابی همه پروتکولا رو زیر پا گذاشت و در یک نشستی از ردیف دوم که جای وزرای خارجه بود بدو بدو رفت ردیف اول و در کنار رؤسای جمهور و نخست وزیر رو عکس گرفت. ایشون چند روز پیش یه صحبتایی کرد که جالب بود، بشنوید.
اگر میاد سر میز مذاکره، فکر نکنید که ما میایم سر میز مذاکره برای اینکه با شما قهوه بنوشیم و خارج شیم، دوباره هر کس برگرده به پایتختای خودش، حالا یه متنایی رو با هم تبادل کنیم.
بله، حالا شاید فکر کنین که ایشون مثلا اینکه ایشون نمیخوان بعد مذاکره و نوشیدن یه فنجون قهوه برگردن به پایتخت خودشون یعنی چی؟ یعنی مثلا زیر شلوار رسمیش پیجامه پوشیده شب میخواد همونجا بمونه، یا مثلا جای قهوه میخواد دوغ آبلی براش بیارن که میگه قهوه نمیخورم؟ نه خیر، گوش کن اینا.
شما باید نیت و اراده واقعی خودتون رو نشان بدهید.
ایشون میخواد غربی ها به ایشان نشان بدهند چیو؟ نیت و اراده واقعیشونو. والا دیگه غرب چجوری نشان بده که شما ببینین؟ من نمیدونم، حالا بگو من قهوه نمیخورم و نمیخوام و بر نمیگردم این صحبت ها. حتی اینم بگم در قد به ایشون پیشنهاداتی هم شده، اینجوری نیست که مثلا آمریکایی‌ها برای مذاکره با ایشون هیچ تمایلی نداشته باشن و مثلا ایشون ناز کنه، نه. اینا ببینی،
من در اونجا بودم، خیلی از کانال ها رو آمریکایی‌ها تلاش کردن باز کنن، به یه شکلی یه تماسی با من بگیرن، پیام هایی رو منتقل بکنن. به یکی از کسانی که عامل پیام بود گفتم که آیا امریکایی‌ها نیت واقعی دارن؟ گفت تصور میکنم نیت واقعی دارن. گفتم اگر نیت واقعی دارن بگید بخشی از اموال ما، مثلا 10 میلیارد دلار از موجودی‌های مربوط به خود
همش.
در بانک‌های خارج از کشور رو آزاد یا به کشور برگردونن.
با اصلا ببین چه که اصلا ببین همش پیغام پس و همش دنبال یه کانالی بودن یه جوری دستشون برسه به ایشون. حالا همینجوری هی پیغام پس خون میفرستن، هی پیشنهاداتی میدن برای مذاکره با آقای عین الله باقرزاده، یعنی ببخش آقای امیر حسین امیر عبداللهی. یه 10 میلیارد دلار هم به ایشون بدین، ایشون خواستن دیگه، یه 10 میلیون دلار هم همینجوری بپاچین بدین که ایشون بدونن شما جدی هستید برای مذاکره، و یعنی ایشون عمرن قهوهشو بخوره برگرده کشورش. حالا احتمالاً در پاسخ به همین حرفای استادم بوده که یکی از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همین دیروز پیروز اومد گفت در صورت اصرار جمهوری اسلامی بر دریافت امتیازات بیشتر، شانس موفقیت این مذاکرات از دست خواهد رفت. این یعنی چی؟ یعنی که حاجی هنوز ننشستی پا میز مذاکره که کسی باهات قهوه هم نمیخوره، چه برسه به دادن 10 میلیون دلار. شما بشین قهوه‌تو بنوش، ببین چی میگن، ببینن چی میگی، بعد بیا شرط بذار. مثل که مثلا خانواده عروس قبل خواستگاری بره برای خانواده دومات شرط تعیین کنن، اگر 1400 تا سکه مهریه میدین، حالا بیاین ببینیم میشه پسرتون رو به غلامی قبول کنیم یا نه. نمیشه که ارد ناشتا میدی دیگه، اینجوری دیگه. به هر حال جا داره فعلا لقب قهوه نخور اعظم رو علل حساب به وزیر امور خارجه جدیدمون بدیم تا ببینیم در آینده چه شیرینکاری‌های بیشتری رو میکنه. اینجوری خلاصه.
چی میگی فیلکی میسوزی از مدت میگیری میشینی میگی اما بعد میگه الان که هایم بزا پر باشه مایم میگه شر باشه پایم ولی نداره خواب گفتم همه چشم رومه من سزارم همه جا اینگا رومه چهار تا میان میشه سه تا گم زرفی از دولا سین پنتا گم همه فیکن چشم گم نمیگن همیشه شیشه افته چپا مونه دوله رو بیگه چرا هیمان بپی کوری ها رو بکن چل تا روم دباخی کل داغ بد خواست الاخی فرقش باز فکا هر بار میچسبه تا همون چه پیش نکن باش باز بگی ما هنوز مغزو میکنیم با سیلی حالا پشت ما به چسبی گاز بدی امریکایی ها نزدیکن چاپل هم بیکاسه چک خون میشه اینجا هرکی خوابه چش باز وقتی که میکوبه سابه بپی کوری همه کل داغ اسلام های بایوم ایبری بایی
بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
کن کمباتینتس کوبانو
نیفر اند نیفر اگین سالید
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause of democracy.
سلام بر هانا کاویانی، خوش اومدی.
سلام بر فرشید منافی، متشکرم.
خب یه خبری این چند روزه اومده که اصلا من همش یاد تو بودم.
نه بابا،
این ثروت‌های پنهانی این رهبران و بعضی
اصلا من
تو
کار سر ثروت و اینا به نظرت اصلا قیافه من میاد.
پرونده خیلی پرونده توپولیه، پرونده پاندورا. این صندوق پاندورا رو باز کردن، چه چیزایی توش بوده.
برو که رفتیم.
چه خبره؟ یه ذره ازش بگو، جالبه برای اونا که نمیدونن و حالا خبرشون نشده.
آره ببین، راست میگی، واقعا از اون چیزاییه که منم بهش علاقه دارم.
آره.
درست میگی.
از این داستانیایی که خیلی با خیلی اش با عشق تعریف می‌کنی، داستان میگی برامون. آره.
ببین، اول این اولین بار نیست، ما یک سری سند رو هر 3-4 سال یک بار می‌بینیم که میاد بیرون و یکی دو تا سند هم نیست، صحبت از مثلا 11 میلیون سند و کاغذ و ایمیل و مراوداتی است که
از کجا اومده. اول اینو
ببین، گروه بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی این رو از یک منبعی که برای ما ناشناسه دریافت میکنه،
نامش فاش نشود.
دقیقاً. از اون منبع دریافت میکنه، بعد میره مراجعه میکنه، این سازمان بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی مراجعه میکنه به یک سری از رسانه‌های بین‌المللی که این کارن، مثل مثلا گاردین، بی بی سی، واشنگتن پست، اینا رسانه‌هایی هستن که سابقه کار تحقیقی این چنینی دارن، با هم دیگه هم کار میکنن، مثل همچنین روزنامه لوموند فرانسه و اینا. ماها روی این اسناد کار کردن. چیزی که ما الان دریافت کردیم، اطلاعاتی که از این اسناد برملا شده، بخش بسیار محدودی ازش هست. اما چیزی که داره میگه
خیلی محدوده، این
خیلی محدوده. آره، که در یکی از واکنش‌ها وقتی که سخنگوی کاخ کرملین در مسکو وقتی که واکنش نشون داد به این اسناد، گفتش که اصلا ما از کجا بدونیم که اینا واقعیه و اینا تازه اولشه، حالا بذار ببینیم بعدش چی میشه و اینا. ولی چیزی که داره این اسناد میگه اینه که در کنار یک عالمه آدم مشهور و ثروتمند و اینا در دور دنیا، رهبران ده ها کشور هم هستند، رهبران کنونی و رهبران پیشین هستند.
رهبران کنونی حتی
رهبران کنونی، و نه فقط در کشورهایی که آزادی در اونها محدوده یا دیکتاتوریه یا فضاش بسته است، حتی در کشوری که ما داریم در اون صحبت میکنیم هم، در جمهوری چک، نام نخست وزیر این کشور در این فهرست آمده. موضوع اینجاست که اینا کار غیر قانونی عملا نکردن. بحث اینجاست که
فقط پول زیاد داشتن.
ببین، آها، چند تا مسئله است. یکی این که منبع پول زیادشون کجاست.
آها.
چرا میخواستن پنهانش بکنن؟
کجا میخواستن پنهان کنن؟
ببین، اینا میرن یه سری شرکت هایی رو ثبت میکنن در یک جاهایی که بهش مثلا میگن بهشت های مالیاتی، جایی که
مثل سوئیس،
یک سری جزایر، مثلا جزایر توی اقیانوس آرام. آره. ولی الان چیزی که داره این اسناد پاندورا داره نشون ما میده اینه که فقط دیگه اون جزیره اقیانوس آرامه دیگه نیست، الان بحث مثلا ایالت داکوتای جنوبی تو آمریکاست. یا چیزی که خیلی پررنگ تو اسناد پاندورا، نقش لندن، پایتخت بریتانیا، به عنوان یکی از مراکزی است که چون کاری که اینا میکنن میدونی چیه؟ من مثلا 100 میلیون، نه مثلا من 100 میلیون پول دارم، 100 میلیون رو میبرم از طریق یه شرکتی که یه جایی ثبت کردم که هویت من رو فاش نمیکنه، از طریق اون میرم مثلا توی لندن، در مرکز لندن گرونترین خونه های لندن رو یا مراکز تجاری رو میخرم. مثلا رئیس جمهور آذربایجان رفته برای پسر 11 سالش یه مرکز تجاری خریده وسط لندن. خب
ولی اسمش رو، اون شرکتی که این رو فروخته، اسمش رو فاش نمیکنه که چه کسیه و پشت این ماجرا، فقط پول رو مهمه براشون.
این موضوع اصلی ماجراست که این که وقتی که رسانه‌هایی که دارن صحبت میکنن میگن باشه شما کار غیر اخلاقی نکردی، اما غیر قانونی نکردی، اما بحث اخلاق چی میشه؟ تا کی باید به مردم خود دروغ گفت؟ مثلا وقتی که پادشاه اردن فاش میشه که ده ها میلیون دلار داده که رفته در آمریکا و بریتانیا املاک خریده واسه خودش، در حالی که مثلا مردم کشورش شاید اصلا نمیتونن حتی آرزوی یک همچین داستانی داشته باشن. مثلا آقای عبدالله دوم اومده گفته که اینا میخواستن تفرقه بیافکنن بین من و شما مردم، اینا پرونده سازی میخواستن
جوابش من بکنن.
یا مثلا آقای بابیش نخست وزیر جمهوری چک که یه قصر خریده جنوب فرانسه به فران قیمت، مثلا اون اومده میگه که اصلا من موقع تاجر بودم و نخست وزیر نبودم که حالا چی کار داریم. و اتفاقا الان چون انتخابات هم هست اینجا در جمهوری چک خیلی براش حساسه این موضوع. و واکنش های مختلفی که
یه چند تا اسم دیگه از رهبرانو بگو دیگه بیشتر بگو.
ببین مثلا توی میگم خیلی متنوع واقعا، هم مدل رهبرا هم اتفاقی که داره براشون میفته. مثلا در کنیا، کنیاتا کسی است که اومده اصلا با این شعار اومده روی صحنه سیاست و قدرت که گفته بیاین هممون بگیم که ما چقدر پول داریم، شفاف باشیم، خوب باشیم. و حالا آقای کنیاتا و اطرافیانش همه کسایی هستن که درگیر این پرونده پاندورا هستن. یا آقای پوتین اسم خودش نیست اما اسم کسی که باهاش رابطه احساسی داره، از حلقه اطرافیانش کسایی هستن که مثلا در مونته کارلو خونه خریدن یا از این مسائل. خلاصه
از ایران کسی نبود تو
فعلا نه. ولی یک چیزی مهمه، چون بسیاری این روزا میپرسن که چرا این اسناد منتشر میشه اما این اتفاقها باز هم میفته. به نظر میاد اون چیزی که ما باید منتظرش باشیم اینه که این اسناد پله پله به این شفاف شدنه و به مسئولیت پذیر شدنه
بله.
سران کشورها هم بیان.
من فکر کنم اینجور مدارک بیشتر خوراک ما رسانه‌ای هاست نه خوراک مراکز غذایی.
میتونه تاثیرگذار باشه یه موقعی.
مرسی ازت هانا کاویانی. میتونید روی توییتر با همین شناسه دنبالش کنید.
گل ارکیده ی تو گلدون بارونش به تو میباره، زبستون به خاطر تو دیگه سرمایی نداره. گل ارکیده پر از عشق و امیده، صورتش گله برد با که با سفیده، دست روی قلب من دیوانه میذاره، این همه زیبایی خب عاشقیم داره.
خب دوستان، رئیس جدید صدا و سیما به سلامتی میمنت اواخر هفته پیش با حکم معظمله تشریف بردن جامعه جمع و در دفتر خودشون مستقر شدن. یعنی الان صدا و سیما یه رئیس جدید داره از این ولایه‌های 8 سیلند که چرز کنم حتی 12 سیلند توربو شارژ. بله، آقای پیمان جبلی میگن رفیق خواب مشتبه خامنه‌ای و سعید جلیلیه. تو خاطراتش میگه خبر کشته شدن قاسم سلیمانی رو خود مشتبه کله سر زنگ زده بهش داده. ایشون قبلا هم مدیر پرس تیوی هم بوده که سایه ظریف و تیم مذاکره کننده هستی رو با تیر میزده. خلاصه یه همچین شخصیتی هستن، با همچین شخصیتی طرفین. یعنی از امروز دیگه تلویزیون روشن میکنین دست به سینه بشین، حجابتون هم بیشتر رعایت کنین. البته ایشون هم مثل مشهب رام خودمون برای اینکه چهره همچین تلطیف شده و محبوبی از خودش نشون بده، اولین وعده‌ای که داد فکر میکنین چی بود؟ اینا
هشام طرف خواهش کنم که برنامه نبل با مربیگری آقای فردوسی پور ایو کنین تا کامل فوتبال دوستان چیلی تر از پیش بشن. معمول میشم اگر این کار برای هواداران فوتبال در سطح کشور انجام
بشن. از نظر ما ایشون معنی نداره، میتونن برگردن.
خدا خیلی
ممنون. بله، از نظر آقای جبلی فردوسی پور رو برنامه 90 معنی ندارن و عادل فردوسی پور میتونه برگرده سر برنامه‌اش. یعنی قشنگ عادل فردوسی پور شده ابزار دست رؤسای صدا و سیما که اگه نیاز به نشون دادن اتوریته و قدرت نمایی دارن برکنارش کنن، بعد یه جایی که مثلا نیاز به محبوبیت دارن دوباره برش میگردونن. حالا با اینکه برای اینکه با وجنات ایشون هم حالا بیشتر بخواین آشنا بشین، من همینقدر بگم ایشون مدرک کارشناسی ارشد خودشو با عنوان معارف اسلامی و تبلیغ از دانشگاه امام صادق گرفته و توی یکی از مقالات علمی و تحقیقیش نوشته که همین آقای پیمان جبلی نوشته، رئیس جدید صدا و سیما، توی یکی از مقالات علمی و تحقیقیش نوشته رادیو و تلویزیون مسئولیت دارند تا در مجموع افراد جامعه را برای پذیرش اصول اسلامی و عمل بدان آماده سازند. خیلی هم زیبا و جادار. آماده باشین آقای جبلی اومده شما رو با استفاده از تلویزیون برای پذیرش اصول اسلامی و عملی به اون آماده کنه دیگه. دیگه احتمالاً سریالای سیمام تبدیل میشن به برنامه تلویزیونی آموزش احکام. مثلا آقای داره نماز میخونه یه چیزی ازش در میره، مطمئنی چی بوده ولی خب مهم نیست. دونت وری شخصیت روحانی سریال که با لامپ 800 هم نورانی شده با لبخند بیضوی میاد وارد میشه، ایشون نگرانی در میاره. خلاصه گفتم اینا رو که مزنه دستون بیاد دیال دیگه. بیشتر از این که بخوایم دیگه چی میشه و صدا و سیما و چی میشه و ما چی کار باید بکنیم و چی بپوشیم و چجوری آماده بشیم و چجوری و اینا بعدن باید سب کرد دید. میگم فهمیدی چی شد؟ الژی و سامسونگ هم دیگه هو تو تو
آقا هو تو تو شدن.
آره به خدا
ای بابا چه وضعیتی آقا، یعنی چی هو تو تو؟
تو که نمیدونی پس چرا علکی تعجب میکنی؟
آقا یه جوری گفتی اسکم باید تعجب کنم. یعنی یعنی چی؟
یعنی دیگه الژی و سامسونگ وارد نمیشه، تموم شد رفت.
ای بابا جمون جمون چی؟
نه اونم دیگه پخش نمیکنن. موشی موشی هم دیگه تعطیل. از این به بعد فقط امرسون زیبا جادار مطمئن.
سیم کارت هم میخوره؟
حتما سیم کارت خورش هم ساختن، منتها دیگه نمیتونی بذاری جیبت، باید بذاریش تو وانت بشینی کنارش بریم ورون ور میشی همراه تلفن همراه.
من که اصلا جایی نمیرم، همینجا میذارمش گوشه آسایشگاه گبه یا تک های تلفنی قدیم. آخه یادته؟
آره نکبت همیشه سکه های منو میخورد.
خدا چه مش میدادی پس میداد دیگه. نگران نباش وارد میشه.
از کجا میدونی؟
من یه آقا نگفته بود از آمریکای جنایتکار و انگلیس خبیث واکسن وارد نشه؟
خسیس؟
خبیث یعنی تای فلان شده دیگه. ولی خب همونم وارد شد دیگه. کار بیچاره که بچه بدی نیستش.
یعنی مجبور نیستیم فقط محصولات زیبا جادار مطمئن داخلی مصرف کنیم؟
نه ترس بابا، مگه میشه کره رو دور زد؟ ما اینقدر که از کره خاطره داریم از خودمون نداریم. جمون جنگیانی کوهستان
یادش بخیر. لیان شامپو مگه اون ژاپنی نبود؟
آه کره مگه جز ژاپن حساب نمیشه؟
بابا به منو بگو با کی دارم حرف میزنم. ولش کن اصلا.
آره بابا ولش کن، راستی باید آماده شیم. فکر کنم همه روزه رئیسی اینجا میاد.
میاد که بس سریشه آخه. چقدر فشار روش بوده تفلکی.
نه بابا فشار چیه؟ داره همه جای ایران رو میره سرکشی میکنه که مطمئن شه همه چی سر جاشه. اینجا هم ممکنه بیاد.
من بعید میدونم ما اینجا مشکل خاصی نداریم، فقط یکم آقای قادریشو اگه کم کنن جاش خانم پرستارش زیاد کنن همه چی خوبه.
آه با همینو بنویسین در قالب عریضه، هر وقت اومد بدیم دستش.
بدیم دستش؟ عریضه رو؟
عریضه بابا یعنی یه چیز بنویسین با عنوان درخواست. آه. قبلش باید یه پارتی نوشته چیزی آماده کنیم بزنیم بالای در.
آره اون لازمه. مقدم رئیس جمهور که منتخب رو به دیوان خانه گرامی میداریم.
آسایشگاه روانی ها. بیا بریم آمادهش کنیم الان دیگه.
وای استرس گرفتم. حالا چی بپوشیم؟
ببین جز لباس اینجا چیز دیگه هم اگه داریم؟
نه نداریم. به نظرت اونم لباس ما رو میپوشه؟
چه باید لباس ما رو بپوشه؟
رئیس جمهور هرجا میرن برای اعلام همبستگی با مردم محلی لباس همونجا رو میپوشن دیگه.
یاش میگی خوب شد گفتی. به دکتر بگیم یه دست لباس تمیز نپوشیده آماده کنه براش.
آره بریم.
این راهرویی هم باید باشه چقدر کار داریم.
آره
بایو بریم دیگه.
رئیسی بی بهونه میاد دیوونه خونه. رئیسی بی بهونه میاد دیوونه خونه.
دل دیوونه دل دیوونه تو که تنها نشستی کنج میخونه. توی این شهر پر از تابلوی ممنوعه عاشقی جرم واسه